تاریخ رمضان سال 1354 هجری شمسی، موضوع بحثی درباره تعهد، قسمت سوم.
لعالمین بار الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین و على اطرته الطيبين الطاهرين المعصومين. وقتی که ما به بررسی تعین سوم رسیدیم، بعضی ها چه تلفنی و چه شفاهی پیشنهاد کردن که این موضوع بیشتر توضیح داده شود، چون هم خیلی اساسیه و هم یک مقدار اصطلاحات که به کار برده شده است ممکن است برای بعضی از اذهان جوانان عزیز ناآشنا و نامعنوس باشد. لذا با اجازه آقایان بار دیگر درباره همین تعین سوم بحث میکنیم و نتایجمون را در نظر میگیریم. عرض کردم که مقصود از تعین که عرض میکنیم به وجود آمدن هر موقعیتی است که انسان در امتداد زندگانی خود دارد. هر موقعیت را که ملاحظه بفرمایید تبلور یافته ای از اجزا و شؤون و روابط طبیعت است، به اضافه باز روشن‌تر از این یه جواب کنم احتیاج نباشه، یعنی شما الان گوشتی دارید، پوستی دارید، استخوانی دارید، اعصابی دارید، رگی دارید، پی دارید، سلولی دارید، اعصاب دارید. این یک مجموعه متشکلی است که الان موجودیت طبیعی شما را تشکیل می‌دهد. خیلی همش روشن. این موقعیت طبیعی شما مثلا در سن 18 اید، در سن 20 اید، در سن 40 اید، سن مثلا 50 اید و در این 50 سال رویدادهای طبیعت در روی شما کارگر بوده است. شما با طبیعت گلاویز بوده اید، دادید، گرفتید و مجموعه ای الان از رویدادها در شما تبلور یافته است. این رویدادهای طبیعی موقعیت طبیعی شما را تشکیل می دهد. ولی همه انسان این نیست، بلکه جزء دیگری، عنصر دیگری هم برای او وجود دارد و اون مسئله اندوخته های روانی اوست، اندوخته های روحی اوست، اندوخته هایی است که به وسیله مغز و حواس چه در اخلاقیات، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل حقوقی اینها آمده است، یک جوهرهایی را رسوب داده است در مغز شما و مرکبید. الان موقعیت شما مرکب است از این دو عنصر و این دو عنصر که موقعیت طبیعی و موقعیت روانی شما یک تعین خاصی به شما داده است. از کدام از کلمه تعین نترسید، تعین عینیت فعلی، موجودیت فعلی شما، چون این اصطلاح را که عرض کردم برای این بود که شامل‌تر باشه و دقیق‌تر باشه و الا مفهومش بسیار سهل و آسانه. بعض اوقات این رو هم عرض کنم، بعض اوقات از اصطلاح قلمبه باک نکنید. وقتی یک اصطلاح بزرگی میشنوید زود مغز خودتون را متهم نکنید که من نخواهم فهمید تعین چیه، ذهنی چیه، نمیدانم فرض بفرمایید که وجود یعنی چه، علیت یعنی چه. اینها مسائلیست، مفاهیمیست از همون مسائل و موضوعات دم دستی شماها انتزاع شده، تجرید شده به به اصلاح آبستره شده، آمده به عنوان یک مفهوم علمی در کلام مطرح شده. علیت را اگر وقتی میشنوید علیت، نه خیال نکنید که این یک موضوع علمی است که شما باید صدها معادلات ریاضی حل کنید، هزاران کتاب فلسفی بخونید، صدها کتاب علمی، نه اینطور نیست. این علیت مفهوم ناب و تجرید شده این ازانست. این ازانست سرتاپای زندگی شما را تشکیل میدهد. صبح تا شام شما با این قانون سر و کار دارید. نهایت امر این قانون در علوم، در فلسفه، در هنر، در مسائل انسانی دقیق‌تر و ظریف‌تر میشه. شما خیال میکنید که یه چیز اصلا غیر از این است که جواب میکنید. قانون علیت یعنی رابطه‌ای که ما بین صادر کننده و صادر شونده. از کدام باران آمده زمین خیس شده، آمدن باران، تماس باران با خاک علت، خیس شدنش معلول. پدر و مادر شماها علتهای موعد شما معلولش. آتشی اگر بیفتد در اینجا، خدا نخواست این قالی بسوزد، آتش و تماسش با این قالی علت، سوختن و احتراقی که بر قالی آرچیداست معلول. این میشه از این معنا یک مفهوم بسیار کلی در نظر میگیریم میشه علیت. هستی عیب نداره، این مثال را برای جمله معترض است براتون چون سودمند است عرض میکنم. مثلا وجود، آقا الان مثلا بعض یا شاید الان در ذهنشون یه چیز عجیبی جوان که وجود عدم، نه، شما با این موجودات که صبح تا شام سر و کار دارید، این درخت، آن درخت، این چراغ، اون زمین، اون دریا، اون آب، اون گاو، اون نمیدونم خاک، اینها موجودهای جزئی هست. اگر اینها را تجرید کردید، خصوصیت هاشون را حذف کردید، میشه وجود، هستی به طور کلی. اون وقت شامل میشه به چه؟ شامل میشه به هر موجود شخص که شما میبینید، این میشه وجود. لذا بعض اوقات در اصطلاحات، این اصطلاحات بزرگ نباید مغز را خسته کند و یک دفعه حالت ترس و بیم و حراسی در انسان ایجاد کند که اوه رفت به علیت، رفت به وجود. اینها یک مفاهیم بسیار سهل و ساده هستند. حالا تعین که عرض کردم یعنی اون موقعیت، مجموع اون موقعیتی که فعلا این موجود تحققش با اون موقعیت. الان همین شماها الان یک تعین خاصی، هر یک که ما اینجا نشسته ایم یک تعین خاصی داریم، یک موقعیت خاصی داریم، از نظر طبیعی، از نظر حقوقی، از نظر اعتبارات اجتماعی و هاکذا. در این تعین سوم چنان که عرض کردم، من میاد تو کار، من خود. دو تعین را دیگه تکرار نکنم چون دوستان به بوده اند در دو جلسه گذشته. اگر تکرار کنیم میترسم بحث این شب ما ناقص باشه. در تعین سوم به اضافه اون موقعیت های طبیعی و به اضافه اندوخته های مغزی و روانی شما، یه حال یک من ایدئالی به وجود میاد، یک من باید بشودی به وجود بیاد، به تعبیر بعضی از فلاسفه من حقیقی. و این تعبیر هم در فلسفه مغرب زمین هم گفته شده، در فلسفه ما هم هست. یعنی تا کنون من شما مجازی بود، در حقیقت من شما ساخته شده طبیعت بود و فراورد و محصولی بود از اندوخته های مغزی و روانی، به حسب محیط، به حسب تاریخی که بر نیاکان ما گذشته است، به حسب صدها عوامل این بوده. این را آیا میخوام بگم من مجازی بوده، زیرا تبلور این من از ناحیه اجزا و عواملی بوده است که اختیاری من درش نداشت. چون اختیار بسیار هم اگر داشتم در جا به جا کردن اینها داشتم و یک من مسلط تعین مسلط بر اون چه هستم نداشتم. در تعین سوم که آرزوی انسان هاست، آرزوی مکتب هاییست که انسان فکر می کنن، در تعین سوم من حقیقی به وجود میاد. بگویید من ایدئال، خود حقیقی، خود ایدئال، دیگه اینها تعبیراتی است که هر مکتبی به مناسب خود این اصطلاح را به کار می‌برد. شاید در اسلام، در اصطلاح قرآن مجید، این تعبیر با النفس المطمئنه مناسب باشه. نفس مطمئنه یعنی به اون حال آرامش در جهان هستی رسیده است که میتواند ناملائمات را معنا کند، خوشیها را معنا کند، در مقابل لذائذ و آدام شخصیتش تکه و پاره نشود، در مقابل معرفتها من خود را رها کند، برای فراگیری معرفتها و آگاهیها و بهره برداری از اونها مانعی ندارد. اگر کسی این اصطلاح مطمئنه را، نفس مطمئنه را در این مرحله تعین سوم به کار ببرد، اشکالی ندارد. خب خاصیت این من چیه؟ یعنی کسی که به این حال برسه، به این تعین برسه، چه نتایجی را میتواند ببرد؟ اولا که این از اون اولا از ها هرشبت که یه نفر به یه نفر بدش اومده بود، گفت بیا اینجا، اونم اومد گفت میخوام امروز تو را بر خودت معرفی کنم. گفت بفرما. گفت عقل نداری؟ این 57 این دیگه یک و دو و سه نداره. این حالا عقل نداری، این دیگه 57 بشمار، بعد از 57 را بشمار. مثلا ممسیکی آدم لعیم است، این میشه 58 57 که مفرونن بگیر. این اولا که از میکنم از اون اولن هاست میشه 56 تاش. عرض شود که اولا اون خود طبیعی، اون خود طبیعی که دمار از روزگار نخود انسان ها حتی متفکرین در آورده، همه را به زانو آورده، در این تعین سوم مثل آدم ها تعبیر میشه. این اولین نتیجه. خود طبیعی چه بود گفتی؟ خود طبیعی تعین همون تپدیده ها و شعونی که از طبیعت گرفته بود، غیر از سود شخصی و ضرر نفی ضرر شخصی و غیر از ارتقای من هیچ چی دیگه ترش نمیشه. این یواش خیلی آسته میشینه جای خودش، میشه آدمی زادا، آدم میشه در تعین سوم. چندان بروین ره که دوی برخیزد، ور هست دوی ز ره روی برخیزد، تو او نشوی. اینا مسلم بده، تو او نشوی، ولی اگر جهد کنی راهی بروی، از تو توی برخیزد. اگر در مسیر این من ایدئال و من عالی و نفس مطمئن قرار گرفتید، اون توی اولیه چی داشتید، اون خود طبیعی که دمار از روزگار تون در آورده است، اون یه طبیعی شه، نفی نمیشه، چون ما بودایی فکر نمی کنیم. در مکتب بودایی میگستن اینا نابودش کن. اون خود تبلور یافته از دار سپنجی، در ترجمه‌ای که از سانسکریت به فارسی ترجمه میشه، تعبیر سپنجی ترجمه میکنن، تن از این جهان حوادث پر از ناملائمات ناگواری ها، اون خود را که از اون جهانه، اینا اصلا به کلی نابودش کنید. نه، نابود نمی کنید، میبریمش بالا. دو حرفه، یکی این است که یک موجود را ما بگیم نیست. آقایان شما نیستید، غلطه، این ضد بدیهی است. من دارم میبینم شما هست، جهانم هست، چراغم هست، چه من ببینم چه نبینم. ما بیاییم بگیم خود طبیعی را نیستش کن، هست را من نمیتونم نیستش کنم. خالق هست و نیست موجود برین است بس. شما این حق را دارید بگویید، بکش بالا چون از بالا شروع شده است، در پایین ختمش نکن. این حرف شما بسیار منطقی است، این خیلی درست، منطقا درسته، فطرتا درسته، طبیعتا درسته، علما درسته، فلسفتا درسته، حکمت ها هم همین را میگن. میگن تو تصور او را نکن که خدا را بیاری پایین، و تصور او را نکن که خود طبیعی تو نابود خواهد شد. میشه اصلا غلط، امکان نداره، اما تو میتونی خودت را بالا بکشی، طبیعت را بالا ببری. یه دفعه به یکی از بزرگان مغرب زمین اعتراض کرده بودن که تو چرا وحدت وجودی را میری، پانتئیسم را میری، مکتب تو وحدت وجودیه، فرق ما بین خدا و طبیعت را نگذاشته است، نگذاشته ای. این جواب خیلی زیبایی داده بود، گفته بود اخی یه خود درست فکر کنید، من که خدا را نیاوردم پایین، انسان را بردم بالا. من گفتم، من این را اثبات کردم که ای خوش اون روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. من میگم بلند شو، میتوانی بری به جاذبه ربوبی بیفتی. من خدا را نیاوردم پایین. من میگم جای تو اینجور خوابیدن در توی خاک نیست، و این مضمونی است که در یک بیت به آیان عرض کردم مکرر، در یک بیت جلال الدین مولوی میگوید چیست دین. اینا یه نفر بیاد تعریف کنه بابا این دین خیلی اسباب فکر شده، خیلی مغزها را از شد که به تلاش وادار کرده، یه نفر بودنش یه طرز مختصر بگه مسابقه را ببره. جلال الدین میگه من، خود بنده، مولوی میگه من، اگر گوش بدید. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک، برای که تا که آگه گردد از خود جان پاک. برگی دیگه نداشته، دعوا نداشتیم ما. من میگویم زاده خاکی، قبول دارم، تبلور یافته خاکی، منم قبول دارم، هر کی بگی قبول دارم، در خور طبیعی. منتهاش میگویم تو که قدرت داری یه موج دیگه بزنی، این خود طبیعی را تعدیل کنی و از خود ایدئال بهره برداری کنی، چرا اینقدر دیر کردی؟ چرا اینقدر معطلی در روی این خاک و خاکدان؟ چیست دین؟ برخواستن از روی خاک. آقا وقتی که معلومات انسان یه خورده برای خدا میشه ها، مطالب جوهری زیاد به زبانش میاد. یه خورده مخلص باشید شما را به خدا، یه ذره اخلاص داشته باشید در معلومات، نمیدونی چه میکنه. یه ذره این از این خود طبیعی بیاید بالا، بگید چه خبره، چه میتونید بهره برداری کنید. آخه کلمه از این مختصر، چه از این زیباتر، مطلب از این جامعتر. و اصلا بگویید در باره اصول انسانی ادعا نتوان کرد که این جمله نهایی در باره انسان است، اما در قیافه مذهبی و دین انسان ها این جمله جمله نهایی است. شما میتونید با صدای بلند به جهانیا بگویید یه جمله نهایی ما داریم در باره دین. چیه؟ همین. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک تا که آگه گردد از خود جان پاک، و بداند که اگر این جان به مرحله من ایدئال برسد چه خواهد کرد، چه خواهد شد. هر لحظه خود را تازه خواهد دید. این بشر امروز که از تکرار حوادث خسته شده است، میگوید چقدر تکرار بشه این زندگی، چقدر این آبگوشتا تکرار بشه، چقدر این دیدگاه های ما تکرار بشه، چقدر صداهایی که میشنویم تکرار بشه، خسته شدیم، ملالت بار از زندگی، بلی که ملالت بار خواهد شد، چون جان حرکت نمی کند، چون جان در قفسه. و ما میبینیم، با چشم دیدیم، میبینیم. ما تئوریکمن صحبت نمیخواییم بکنیم، خیالات نیست. چه میگه؟ چه میگه؟ ای جهان کهنه را تو جان نو، اگر جان تو از خدا آگاه شود، این جهان کهنه نما هر لحظه بر تو تازه است، تو کهنه ای. و الا بتر از جبال، دیشب عرض می کردم، بتر از جبال از حسبها جامده و هی تمر مرسه ها. ای پیامبر ما، ای انسان، می نگری به این کوها، گمان می بری خشک استاده، اینها همه در حرکته، به قدری آرام زیبا حرکت دارن اینها، مثل ابرهایی که بالای سر شما آرام. تو گمان می کنی ساکن است، هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. چرا در نمیابیم این تازگی ها را؟ چون خاک تازه سرش نمیشه. تو از خاک بیا بالا، تازه تا سرش میشه. خاک همیشه تکراره دیگه، ماده همیشه کشش نشون میده، بعد نشون میده، میاد میاد، حتی حرکتش را تو انسان حرکت ماده را ها انسان تجرید میکنه، تو ذهنش خوشش میکنه، خوش میکنه ها. این مثال را من عرض کردم، شما ماشین عکاسیتون را بلند کنید به طرف یه هواپیمای جت که ساعتی 1000 کیلومتر سینه فضا را میشکافد، عکس را بردارید برگردونید. عکس وجود دارد، هواپیما در کاغذ شما افتاده نشان میدهد مین های حرکت. این 1000 کیلومتر حرکت کجا رفت؟ ساعتی این کجا رفت؟ مغز بشری وقتی که از اون جریان جانانش افتاد، حالت ایستا پیدا می کند، به اصطلاح علمی خودمون، هرچرا می نگرد متوقف، راکت، حرکتش را هم حرکت آریهی می داند. چرا؟ چون جان برده خواسته، جان از جاش بلند نشده، بنابراین جا دارد که انسان در توی کهنگی ها، در توی تکرار ها دائما در حال عشوت اضطراب باشه. و چقدر ناله ها دارد بشر از این که چطور می شود دنیا را ما تازه نمی بینیم، دیگه تکرار مکررات شده است. لابد خیلی آیان شنیدن این مسئله را که خب ماشین است دیدیم تکرار است، چراغ نونها تکرار است، هر کجا می نگریم اسفالت است و آجر است و اینم تکرار. این تکرار نیست، اون تکرار نیست، جان از تحول درونی خود و از واقعیت خود کنار افتاده است. خیلی خوب اونها را راکت میبینی، جان تو که دائما در جریان، او را چرا میخوشگانی؟ او که در جریانه، جان که دائما در حرکته، جویبار جان آدمی دائما در حرکت، او را چرا میخوشگانی ما؟ پس اون تعیم و امنی که باید با حقیقت حرکت هم‌آواز باشد، حرکت را طعمش را بچشد، افتاده است و مرده است. بنابراین در تعین سوم، نتایج بزرگی که به دست ما خواهد آمد، به دست بشر خواهد آمد، یکیش این که دیگر همیشه برای انسان تازه است جهان، خودش تازه، جهان تازه، روز نو، شام نو، باغ نو، دام نو، هر نفس اندیشه نو، نو خوشی و نو ایناز. این را هر لحظه خواهد دید. این یک. دوم، وقتی که ما به اون تعین ایدئال می رسیم، استبعاد نکنید، گمان نکنید ما در یک موضوعی بحث می کنیم که یکی از محالات دنیاست. نه خیر، اون در پیش روان، در تواریخ دانش و بینش و عرشبت که ارباب ادیان خردمند دقت کنید ببینید اینها را داشتن یا نداشتن. با کوچکترین جزء طبیعت راز نیاز می کردند، با یک کوچکترین جزء طبیعت، مثل اینکه جان می بیند در طبیعت. کسی که در طبیعت جان می بیند چطور می تواند این شخص با جامد و خشک طرف باشه؟ اونها جهان را جامد و خشک نمی دیدن. جمله اجزا در تحرک در سکون، ناطقان که نائله ایراج اون. ذکر تسبیحات و اجزاء نهان، غلغلی انداخته در آسمان. با تو می گویند روزان و شبان، جمله اجزاء زمین و آسمان. با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم. با شما نامهربان ما خاموشیم. خاموشی با نعره تکرارمون می رود تا پای تخت یارمون. گوش باز کن تا بهت بگم دیگه. آقای راسل میگه آهنگش نمیشنود. گوش باز کن میشنوی یا نه؟ چون این نشنید 50 سال 40 سال جور آتش نمی گرفت، شعلور نمی شد، اینجورش خواست. ما سمیعیم و بصیریم و هوشی، با شما نامهرمان ما خاموشیم. خاموشیم و نقره تکرارمون می رود تا پای تخت یارمون. یکی از نتایج این تعین سوم که خدا روزی من کناد این است که اضطرابات و تشویش هایی که از نقطه نظر معرفت هایی که با ناکامی ها روبرو می شود در تعین سوم در اون من ایدئال یا به قول هایدگر من حقیقی. این تعبیر من حقیقی مال هایدگره در مقابل من مجازی، و ما هم داریم در مقابل این من معارف. آخه ببینید در تاریخ فلسفه و علم انشاءالله که با دقت بنگرید خواهید دید بعضیا میگرین، زاری میکنن، ناله میکنن، معلومات ما فایده نداره، دانش ما ناقصه، هیچی نخواهیم فهمید، پس چه کنیم؟ یعنی که نه حواس ما درست حرف میزنه، نه مغز ما درست در میابد، نه دستگاه های ما دقیقا که بتوانن واقعیت را نشان بدن. آقا یک حالت های یأس، شک، تردید و اضطراب درونی اینان را مضطرب می سازد. و چه اضطراب بزرگ. و این مسئله این نیست که امروز 10 ریال من یا 100 ریال من گم شد، ایداد بیداد چیکار کنیم چه نکنیم فلان. این مسئله بالاتره، چون معرفت با جان آدمی بازی میکنه. مسئله آگاهی و معرفت، هر که او آگاه تر با جان تر است. آگاهی و معرفت جان آدمی را دگرگون میکند. اگر بیاد ببیند معارفش به نتیجه نمیرسد، معرفتهایش به نتیجه نمیرسد، چه بدبینی ها، چه اضطراب خاطر ها، چه بیچارگی ها. این مال کیه؟ این مال اونهاییست که از تعین دوم نمیتونن بیان بادا. این جمام میکند که آفرینش جهان طوریست که کهکشان ها هم همون جا وایستادن، فقط منتظرن که آقا فرمان بدن، فرمان بدن، بگوین من این طور درک میکنم که ابعاد شما باید اینقدر باشه، و کهکشان هم بگن چشما همین طور است که شما فرمودید. یا مثلا دستور بدهد که الکترون ها تا حال که دو پهلو را میرن موج و جر، بعد از این همه موجی باشن یا همه شون جرمی باشن، چون خود خیلی براش مطرحه. ای داد بیداد، خود خیلی براش مطرحه. نمیدانم ها شروع میشه، ندانم نمیدانم، ندانم نمیدانم. اون وقت انسان ها را از آگاهی و از معرفت محروم می سازن این نمیدانم گوها. یه مثالی عرض کنم در باری نمیدانمی که نمیدونم عرض کردم یا نه. ملای رومی در یکی از داستانش می گوید که یک امیری صبح برخاست از خواب و مخمور شراب شبانگاهی بود، به مطرب گفت بیا بزن. اونه اومد شروع کرد زدن، گفت نمیشه بخون، فقط زدن نمیشه، باید بخون. اینم شروع کرد خواندن. شروع که کرد خواندن اشعارش توش نمیدانم زیاد بود. ندانم تو گلی سوسنی، نمیدانم ماهی آفتابی، نمیدانم تو در مکانی من در لامکانم، خیلی نمیدانم ندانم. گفت امیر شلاقه را برداشت فلان فلاش که نمیدانم، اگر تو نمیدانی گفت مخور. تعبیری شد ازا من این تعبیر را از نمیدانم، قل تبانا گر ندانی گفت مخور. این شعر مالی شده، من اینجور نمیخواستم یه دارم نزد کنم. خب قل تبان یعنی قل دنج، تو تراج مجبور نگردن همش ندانم نمیدانم گفتی. به کشینا جیرو خواست شلاقه بدینه یه نفر آمد گفت آمان ایشون میخواست شما را خوشحال کند، خواهش میکنم موقع زدن نیست. آورد گفت چرا گفتی ندانم نمیدانم؟ مثالیست، میخواد نتیجه بگیره. شاید همچی داستانی هم نباشه. خودشم میگه که تو خیال نکنی من تاریخ دارم میگم، ما خودم میسازم گاهی، گاهی خودم میسازم، مطلب میخوام با تو بگم. میگه که گفت چرا گفتی هی همش نمیدانم، یه دونه میدانم نبود توش. گفت که قربان دو علت داره. گفت اون دو علت چیه بگو ببینم. گفت یکیش این است که میدانم، میدانم این که مقدمش نمیدانم نباشه یک راز ارزش نداره. بذار اول نمیدانم های تو را بگم، اول لاروبی کنم درون تو را، من ایدئال در درون تو فروزان بشه، بعد از او برای تو یه میدانم خواهم گفت. بسلام من الان چه بگم میدانم نمیدانم؟ شما از مراحل عالی شک و گمانها رد نشده اید تا برسید به یک میدانم اصیل. این یک. دوم این است که شما را من اونجور که دیدم از چشما خمارید، مستید. به آدم مست نمیدانم هم زیاده. حالا من نمیدانم گفتم خدا پدرم را بیاورزه. تو حالتا عوض کن منم بگم میدانم. من میدانم نمیدانم به چه بگم؟ تعبیر بسیار عالیه. اینجا در تعین سوم نقص معلومات ما، ما را متلاشی نمی کنه. که ارشوت محدودیت دید ما، محدودیت افق معارف ما، ما را ناراحت نمی کند، شخصیت ما را متلاشی نمی کند. بچه چی میگیم؟ میگیم بسیار. در معبد سترگ علم، در ساختمان عالی دانش، همه تاریخ بشری شرکت داره. من این مقدار نصیب داشتم، کوشما کردم، جدیتما کردم، یه آجر اضافه کردم، بیش از این من نداشتم. اما ورود و شرکت در ساختن چنین ساختمان والای فرهنگ و اخلاق و دین عالی بشری، یک آجر از نظر کیفیت با ده آجر فرق نمی کند. بعد هم اون مورچه‌ای که ران ملخی به بارگاه سلیمان منشی آوردم، قصره دانش که بخشی دید پیش، بس همه متصل گردان به دریاهای خیش. چرا مایوس باشم؟ همین معرفت و همین آگاهی محدود با رهبری من ایدئال بوی مطلق میدهد. چجور بگم؟ چجور عرض کنم به شما؟ یک دونه دو زر در دو چهار واقعا برای تو در زمینه من ایدئال نتیجه بدهد و در ذهن ما این دو زر در دو در زمینه من عالی، نه من نوکر تنازع در بقا، نه خود طبیعی نوکر خور و خواب و خشم و شهوت طرب است و عیش و عشرت، در اونجا اگر این نقطه علمی ولو بسیار محدود بوی علم مطلق میدهد. چنانکه وقتی من ایدئال به خود میاد، جهان را بر خود مطرح میکند، یک لحظه اش بوی ابدیت میدهد. گذشت زمان من را تیکه نخواهد کرد. اما خود طبیعی اون تعین‌های اول و دوم زمان تیکه تیکه می‌کنه، به قول بعضی از متفکرین انسان خودش را پاره پاره و مجزا میبیند در عرصه هستی، شبیه میشه به نای، به اون نی که توش تیکه تیکه گره صداش در نمیاد، آهنگ وجودش را نمیشنود، خودش هم نمیشنود. چرا؟ چون احساس میکند یه سبدی شب در دستش گرفته، این را خواهد انداخت تو سبد روز، سبد روز هم میاندازد سبد شب آینده، سبد شب آینده هم این سبدها را مجزا میبیند، دقایق جدا جدا اون وقت برای او زمان متلاشی کرد کننده موجودیت اوست. این یکی از نتایج بزرگ تعین سوم است که گفتیم ای کاش تعهدهای انسانها طعم تعین سوم را بدهد، یعنی تعهد، یعنی تعهد و التزام و احساس تکلیف در تعین سوم که من ایداله خود خود حقیقی است، اونجا که تکلیف مزه میدهد، تعین مزه میدهد. تا ببینید دو دوره ممتد همون دو خودها بود، دو تعین طبیعی و اینها بود که میگوید خواب بودم، خواب بودم اونگاه بیدار شدم که دیدم زندگی همون احساس وظیفه است و احساس تکلیف و تعهد است و بس. ببینید ورود به من ایدئال را آغاز بیداری اینها تعبیر کردن بزرگان، آغاز بیداری. تا به اون حالت من ایدئال نرسیم، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ارجعی الی ربک یا ایتها النفس المطمئنه، ای من ایدئال، ای نفسی که، ای خود و ای من که به حال آرامش واقعی رسیده ای، از حرکت ها بهرمند شدی، از تحول ها استفاده ها تا بردی، از زیبایی های جهان زیبایی در خود به وجود آوردی، آوازه جمالش را از جان خود شنیدی، ارجعی. گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنتم من رؤیتی یا متقی. حالا بیا بالا، برگرد ببین اون خود طبیعی چی چیه. تعبیر زیبایی دارد در موقعی که میخواید اونا ببینی. شما همین الان دیگه، همین الان حالا نمیخواد این بحث من ایدئال، الان شما یه مقدار دانش دارید، برگردید دوران جهالت رو ببینید، بعد تون میاد برادر دیگه، خیلی روشن. اون وقت اگر در من ایدئال عظمتهای انسانی را شکوفان کنید، اون وقت من طبیعی را ببینید چطور فرار میکنید؟ میگه که البته اون بیتی که مورد استشهاد ماست سومشه، دو بیت اول را عرض میکنم، اون هم باز برای عرشبت که شکوفانشای درون خوبه. میگه آوازه جمالت از جان خود شنیدی، خدا چون با دعا با آتش در عشق تو دویدی، اندر جمال یوسف گرد دست ها بریدن، دستی به جان ما بر بنگرچه ها بریدی، ماننده ستوران، ستور چهار پا، ماننده ستوران در وقت آب خوردن، چون عکس خیش دیدی از خیشتن رمیدی. حقیقت اینه، شعر نیست آقا. مثلا شما یک قطعه از زندگی رو من الان عرض میکنم به شما، مثلا وجدان شما حکم کرده بود دبیر، مثلا در کلاس می توانستید جمله ای را بسیار عالی مطرح کنید، معنا کنید برای دانش آموزانتون، تنبلیتون گرفت، ضد وجدان عمل کردید، نمیدید، گفتید بری بچه ها بری، می آید بیرون، وقتی تصور می کنید که من شما در اون لحظه چجور ضد وجدان قیافی ضد وجدان داشت، ناراحت می شید یا نمی شید؟ ناراحت نشید که کاری ندارید. ناراحتیش رو احساس بفرمایید، درست انسان میخواد از خودش فرار کنه و واقعا انسان از خودش نفرت داره. ماننده ستوران در وقت آب خوردن، چون عکس خیش دیدی از خیشتن رمیدی. اون تعین اول بود، تعهدش فایده نداشت. تعین دوم بود، تعینش پای تعهدش احساس تکلیفش، که اون تابلوی زیبای ذری را بر عرشت پیشانی فرهنگ بشری نوشته است. ای تکلیف، اصلی که شایسته توست و از اون برخواسته کدام است، مال تعین اول و دوم نیست، مال این تعینه. حتی این گوینده این جمله، گوینده این جمله در باره اثبات خدا، در باره این که میخواد موجود بر این را مطرح کند که هست یا نیست، میگوید دست من از دلایل کلاسیک کوتاه اما یه مسئله هست. دست من از دلایل کلاسیک علت معلول سیستم طبیعت اینا که گفته شده، من دستم کوتاست اما یه مسئله هست. نمی فهمم این ریشه احساس تکلیف را، ریشه احساس احترام به تعهد را چطور به طبیعت بچسبانم. طبیعت پستر از این احساسه، این احساس از بالا داره سرازیر میشه. ایشون از اینجا راهی و ره سپار کوی خدا میشه. اینقدر اهمیت داره قضیه. ولذا مباحث تعهد در مراحل پایین برای آماده شدن باید در نظر گرفت، و الا تعهد خیلی در موضوعات، در مسائل و قلمروهای بالا اصلا چه عرض کنم، میبینید این مغزی که آلمان زمین براش افتخار میکند چند قرن میگه یه دونه همین بس مونه، میگه که من از تکلیف به خدا رسیدم، از احساس تکلیف. خیلیست، واقعا خیلی، یه خود فکر میخواد. اینا همون است که دب دست ماها مطالعه میکنیم یا بحث میکنیم رد میشه میره. تکلیف بله، تکلیف بله، فرمودید بله، بله تکلیف، تعهد بله، همون بکن نکنه گفتید بله، اونم در لغت دیدیم بله بله، از کلفت، از باب تفعیل، کلفه یک کلفه تکلیفنه. دب کجا؟ ملاحظه فرمودی؟ در صورت که اقیانوس عظمت از این کلمه در میاد، و اما برای کسی که توانسته باشد بر این من ایدئال و من حقیقی گام بگذارد. بحث نتیجه دیگر منو عرض کنم، بس من باشه، ما یکم امشب دیر کردیم. نتیجه سوم این تعین سوم فوق‌العاده است. اینجا مزه انشاءالله تعهد را هم خواهید چشید، یا بنده خواهم چشید انشاءالله اگر درک کنم. در این تعین سوم که گفتم، غیر از موقعیت و مجموعه طبیعی شما، غیر از محصولات مغزی جبری شما، من حال ایدئال و نظارت بر شما پیدا می کند. میگه بیا که دیگه بالا، من اهل بالا، من خاکنشین نیستم، مأمورم خاکنشین را عرشنشینش کنم. در این مرحله یک مسئله خیلی مهمی که نتیجه خیلی مهمی که داریم، موضوع اختیار اینجا شکوفا باشه. یعنی کسی که به این من قدم بگذارد، مباحث جبر اختیار را به سخریه خواهد گرفت، و این بحثی که قرنها و اعصار است که مغز بشری را به خود مشغول داشته است، این به مجرد ورود به این حیطه خواهد گفت گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. میگفتم اگر تو بیایی میخوام عینکی بزنم جبر اختیار را به وسیله تو میخوام این دفعه مطالعه کنم، ای تعین سوم، ای تعین انسانی. اما میبینم تو که آمدی اصلا این مسائل آب شد رفت، گره نمونده سستش، گرهی نمیبینم در کار. به چه بیان توضیحش توضیحش این است که این تعین اولی خودمونی که گفتیم همون خود طبیعی است که حیوانات هم دارن، همچین بله جسارت نشه ها، خودمونی هستیم، همون حیوانات هم دارند و به قول سعدی خور و خواب و خشم و شهوت طرب است و عیش و عشرت، حیوان خبر نداره از مکان آدمیت، این همونه. بلکه اگر خدا نخواسته مورد پرستش بشود اون خود طبیعی، بل هم ازل، بلکه گمراه‌تر و پست‌تر از حیوان میشود انسان. انشاءالله که میریم بالا. در اونجا اگر انسان جبر و اختیار و جبر و آزادی را بر خود مطرح بکند، این از نظر علمی خالص شوخی میکنه، چون اختیار اصلا براش مطرح اصلا مفهومش را درک نکرده است. خب خواهش میکنم دقت کنید، این فقط به طور که شنیده است، بعضی شکسته خواندند بعضی نشسته خواندند. آقا دو گروه داریم در دنیا، بعضی ها میگن ما همش در کارامون مجبوریم، بس یه گروه دیگر میگوید نه خیر ما در کارهامون آزادیم. کدومشون راست میگن؟ بیار دلیلشون رو بیدون ببینیم. یه دلیل از اون نه آقا این درست نیست، یه دلیل از اون نه خیر این درست نیست، این خوب است این خوب نیست، خلاصه سطحی برگزار خواهد شد. چرا؟ جبر را ممکنه انسان بفهمه در خود طبیعی، چون نوشیجان میکنه تو جبر معتبره، اما اختیار را فهمیدنش، درکش، دریافت اختیار، اختیار ای پدیده شگفت‌انگیز که یک لحظه ات به تمام جهان هستی می‌ارزد. باز این جمله مال بنده نبود، مال بعضی از بزرگان بود، بعضی از خیلی بزرگان ها، خیلی بزرگ. ای اختیار کم در وجود ما شکوفان می شوی، اما اونگاه که شکوفان می شوی یک لحظه ات مساوی تمام جهان هستی. شما خیال کنید این را در اون مراحل پایین مگر میشه درک کرد؟ این تمام اسیر و تسلیم بادپای قوانین طبیعت است، نیست یک برگ خزان دیده سبز زرد. هیچ اختیار در اون بالا احساس خواهد شد که تعریفش اینه. البته تعریف را من در اون نوشته، در موقع نوشتن جبر اختیار روش فکر کردم، تا اینجا فکر من رسید و خدا می دارد که ادعا نمی کنم که این تمام مسئله اینه. این خیلی بچگاه نتر است این ادعا از اون چیزها اصلا حرفش را بزنه، اما این مقدار در تعریفش که بعد از 7-8 سال خود مسائل را می نوشتم تعریفش مونده بود که در یه جایی به ذهنم خطور کرد و دنبالش گرفتم. از قضا دنبالش هم نبودم، اما چند روز دور ولش کرده بودم، گفتی اوی باشه را بایگانی باشه نفهمیدیم دیگه، بالاخره نفهمیدیم اختیار یعنی چه. مباحثش را می کردیم، همین که قبلا عرض کردم مباحثش را مرتب بگو مگو ای داد بیداد و فلان، ولی خود این چیه ببرو ببینیم. مونده بود بایگانی کردیم، گفتیم خود کتابم چاپ نشه بیدایید باشه. به ما نخواهن گفت چرا دیر چاپ کردی، به ما خواهن گفت که چرا یک غلطی بر غلطهای بشری افزودی، اینا خواهن گفت، اما اونا نخواهن گفت چرا دیر چاپ کردی. باشه اونجا گذاشتیم مونده اونجا و یه روزی از این خیابان بزرگمهری عبور میکردم، از چیز شد از خود خیابان ماشین رو از کنار رو داشتم رد میشم، یه گاری آمد، من یه دفعه خواستم بپرم به پیاده رو، یه گاری دیگه از این طرف جلو ما را گرفت. دو اراده متضاد تبلور پیدا کرد، دو اراده متضاد تموج پیدا کرد، مثل این که موج را زدن بالا و آمدند و حال تعدید و شک برطرف شد. و اصلا بعد هم آقا من فکرم دم این خود این پدیده هم زیاد همچین قوم خیشی با طرف اختیار نداشت، اما اونجا بود که من به این تعریف متوجه شدم. مخصوص جاشم میخواستم عرض کنم ها، که اون متفکرین مثل کلود برنار اینها چه میگوین، اون حالت انتقال به موضوع تازه، اون حالتش جهش است. و نتوان اینا متصلش کرد به معلومات قبلی، من اون روز با چشمم دیدم، چون من تضاد اراده ها رو دیدم، چی شکست خوردن هر دو اراده به هم رسید، اونجا شکست من اینا دیدم. اما از کجا این تعریف به نظر اومد تا حالا برای من توضیح داره که تعریفیه نظارت، هر اندازه نظارت و سلطه من به دو قطب مثبت و منفی کار بیشتر، اختیار بیشتر. پس در حقیقت اختیار از موقعی شروع میشه که من شما مسلط بشه به دو قطب کار، بکنم نکنم و ناظر باشه هدایت کنه، من او را هدایت کنه، نه عوامل جبری خارجی ماشینی میکانیزم. هرچه عامل درونی تر اختیار شکوفانتر. این در من ایدئال بسرش، بلا در من طبیعی خودش تمام حرکاتش جبری بیچاره، همش جدای عوامل طبیعت، این چی کار ازش میاد که طعم اختیار را بچشه؟ لذا بله، این هم یکی از نتایج والای این تعین سوم است که تا اختیارم براتون مثلا شه، تعهد را عمل شرافتمندانه به تعهد طعم نخواهد داد. درست است یا نه؟ انجام انسانی تعهد یعنی ترس از کیفر نیست. برای این نیست که اعتبار ما زیاد کنم پیش شما که باز بعدم بیام به تر شما، نه، برای اون نیست. نه سودی در کار است نه زیان، بلکه با اختیار تمام، با انگیزگی من ایدئال، تعهد را از اعماق درونم انجام خواهم داد. چرا؟ چون اختیار تعمش معلوم شده. اینجا تمام کنیم این موضوع را، هم از کنم چون کلبی اختیار یاد افتاد، یک موضوع بسیار ذوقی در اواخر تفسیر که متوجه شدیم در چیلده نمیدونم 13 یا 14 بود، این آقا مطرح کرده، ذوق واقعا بعضی ها ذوقشون قوقا میکنه، قوقا. آقا بی خود انسان 700 سال اینجوری وای نمیشه، فوش بهش دادن، سنگ بهش انداختن، پدرش در آوردن باز وای ساده، میگه هر کس بخواد بیاد جلو بیاد اینا. این باید یه چیزی داشته باشه. حتی از من که میپرسن چرا 10 سال در این کار زحمت کشیدی، گفتم والا دیدم 700 سال یه نفر همجوری باشته، بیا ببینم، بیا جلو دیگه، هر کس میخواد بیاد بیاد جلو، چون او یه خورده خودش را به جا آورده بود. در اختیار یه موضوع ذوقی عجیبیه، من از دیگران ندیدم، واقعا ندیدم. البته ندیدن بنده هم دلیل نمیشه برای اینکه شما هم نبینید، شاید دیده باشید، بنده ندیدم. میگوید که آخر جبریا بیایید یه ذره فکر کنید، اولا میدونید که لسانیشون گاهی فحشموش هم هست دیگه. بله، میگه که جبریا حالا میشه یه خواهشی کرد از شما، فلان فلان شده ها فحش میده، میگه که خدایی را تصور کنیم، خدایی را مورد توجه قرار بدهی که انسانهایی ساخته است آلت محض بی اختیار، مثل سنگ پاره، کلوخ پاره، آجر پاره. این خدا بزرگ است یا خدایی که بگه انسان تو را ساختم، آگاهی بهت دادم، معرفتم دادم، اختیارم بهت دادم، با این حال از حکومت من نمیتونی فرار کنی. کدوم خدا بزرگتر شما بگید؟ یه نمونه یا مزخورش بده به من. این کدوم خدا بزرگتره؟ جبریا بفرد ببینید، خدایی که موجودی بیافریند و سرمایه به عظمت اختیار بهش بده، دیگه تمام شد. با این حال سلطه من، بلا یمکن الفرار من حکومتک، خداوندا هیچ موجودی ولو در راقی ترین قلم رو به کمال باشد، از حکومت تو فرار امکان پذیر نیست، تو در سلطه من. کدام خدا بزرگتر است؟ به ما معرفی بفرمید، ما میخواییم اشوت که بنده او باشی. استدلال منطقی مستقیم نیست، اما مطلب ذوقی خیلی عالی که ممکنه تحلیل بشه به منطق ها. این برای جمله معترض کردم و الا ارتباط زیادی با بحث ما نداشت. بله اجازه بفرمایید که اجازه یه خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نسألک اللهم باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا رب یا سیدا. پروردگارا ما را از اختیار واقعی بهرمند بفرما. پروردگارا در راه وصول به من مطمئنه، به نفس مطمئنه یار و یاور ما باش. پروردگارا تو را قسم می دهیم به اسماء حسنایت، در راه تعدیل من، در راه سازندگی خود دست ما را بگیر. چنانچه عرض کردم امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می فرماید از بزرگترین لطف و نعمتهای خداوندی بر یک بنده این است که در ساخت او کمک به او بکند، در سازندگیش. جمله شاید یه خدا فکر کنم یادم بیاد، من دمین احب به عباد الله بل انده یا لدیه من اعانه علا نفسه، کمک کند بر سازندگی خود. پروردگارا به حق همین ولی بزرگت، به حق همین امیر المومنین، به حق همین علی ابن ابی طالب که از عالی ترین من مربوط به